وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد این عبارت العقود تابعتون للقصود رو دو معنای مختلف متضاد میشه برش معنا کرد. یکی اون معنایی که شاید اهل سنت مرادشون باشه، ما به ظاهر لفظ عقد نگاه نکنیم، به اون مقصدی که هست نگاه بکنیم که مثالاش گذشت دیگه. یکی عکس این مطلب که نه به لفظ نگاه بکنیم و اون مقصد، اون اساساً در باب لغت اون مقصود باید باشه تا لفظ دلالت بکنه، و اگر مقصود یک چیز باشه لفظ دیگری برای اون عقد به کار ببره اون اصلا درست نیست، باطله. این دقیقاً عکس اون مطلب عرض کردیم، اونه که به ذهن ما میاد این مطلبه، یعنی مطلبی که الان به ذهن ما میاد اینه که العقود تابعتون للقصود، یعنی به اینجور بخواییم به زبان روشن، یجب و فل عقد ان یکون دالن صراحتن و مطابقتن و صریحن در مقابل کنایه و مجاز اینها، علا المقصود و المقصد، یعنی اون باید بر اون مقصد، مثلا تملیک عین لفظ صریح، تملیک اجاره منافع لفظ صریح و الی آخره. و عرض کردیم این مطلب ثابته، این مطلب درست، و اصولا اصلا اوفو بالعقود هم در حقیقت همینه. بقول بعضی از این تصورات خاص این اصطلاح با بهش قضایای مکرره میگن اصطلاحا، یعنی مثلا اگر شما عقد رو به این معنا گرفتین، مثل اینکه یه تنابی رو با یه تناب دیگه گره محکم بزنید، چون یه دفعه این دو تناب پلا هم میگذارید و خود به خود جدا میشن، یه دفعه یه گره شل میزنید یه کم بکشین جدا میشن، یه دفعه میگه نه این گره باید محکم باشه که اگر کشیدم جدا نشن. این عقده، عقد اینو داره، یه گره محکم، ولذا وفام یعنی این، یعنی این تناب باید پاره نشه، اینه که درست کردین، این قرار دادی که بستین نباید پاره بشی. وفا معنی وفا اینه، اوفو بالعقود. پس طبیعتا تو خودک، یعنی که انما اون لزوم وفا این نتیجه طبیعیه برای خود عقده، چون عقد یک گره محکمیست که عرض کردیم در یک آیه دیگه تعبیر به میثاق غلیظ شده. پس باید عقد جوری بسته بشه که با ادنا تصرفی یا با یک بحثی با یک کذایی این از بین نره. همون مثالی که چند روز عرض میکنیم، یک پولی گذاشت، یک نانی برداشت رفت، صاحب دکان بعد از این که ایشون مثلا دور شد میرمی یا نان بده، ببینید این رابطه رو میتونه قطعش بکنه، این پس عقد نشد، یعنی اشکال سر همینه. این عقد باید باشه، یعنی یک گرهی باشه که طرف گفت آقا برگردون، نتونه بشه که برگردون، بهش گفت آقا برگردون نان رو، برگردون میخوام به یکی دیگه بفروشم. این اوفو یعنی باید محکم باشه، اصلا تعبیر به عقد برای این جهته، یعنی بسته شده، محکم شده. و لزام عرض کردیم حقیقت عقد قوام به دو طرف داره، نه به یک طرف. این بله مقام ابراز، چون دو طرفه با یک کیفیت خاصی طرفین ابراز میکنن و هر کدوم را هم برای شرایط معین کردن، مقرر کردن که مشکلی پیش نیاد. پس بنابراین اگر ما باشیم مطبق قاعده بهتر اینه که اولا چون لفظ روایت نیست و در عبارات قدمای اصحاب ما هم نیست، قدمایی که نزدیک عهد نصوص هست، زمان نصوص هست، لذا بهتره که اصلا انسان تعبیر نکنه. حالا چون میبینید که این توضیحاتی که من در عبارات آقایان دادم معلوم شد که واقعا با مشکل روبرو هست. این راجع به این قاعده العقود تابعتون للقصود. و اما تطبیقش در باب معاتات که مرحوم شیخ جعفر اشکال میکنه که اینجا قصد ملک کردن و اباحه بار بشه، عقود تابعتون للقصود نمیان. این اصلا بحث ایشان روشن نیست، اصلا این بحث روشن نیست، این عقود تابعتون للقصود نه، این که بیاین شما قصد نگاه کنیم بعد ببینیم چی بار میشه. این تابع این بیانش اینه، شما وقتی قصد تملیک دارین حق ندارین با چیزی که دلالت بر تملیک نمیکنه صراحتن و مطابقتن و وضعن اون رو به کار ببرین. بحث سر این اصلا. اون وقت در اینجا طبیعتاً اشکالی که پیش میاد اینه که اصولا شما باید اول اثبات بکنین که معاتات عقده تا بگین العقود تابعتون للقصود. این باید اول اثبات، همین اشکالی که مرحوم شیخ فرمودن. چند تا هم اشکال نقضی فرمودن که جواباش گذشت که دیگه احتیاج به بحث نداره. پس مشکل اساسی در اینجا، البته مشکل اساسی تر اینه که انصافا غالبا داریم سر بی صاحب میتراشیم، یعنی انصافا دقیقا محل بحث روشن نیست. یه دفعه مثلا میخوایم بگیم انشاء با فعل میشه، یه دفعه میخوایم بگیم نه در بعضی جاها معاتات مثل بیعه، مثل عقد لفظیه، خب دعوا عوض میشه. یا اصلا میگیم ما در باب بیعه هم بیع تملیک نمیکنه، استیلا تملیک میاره، همین مبانی که خوندیم. پس در حقیقت اگر ما بخوایم دقت بکنیم، اینه من عرض کردم این مقدار که داریم کلمات شیخ و مرحوم شیخ جعفری میخونیم، این مقداری است که علمای ما مطالبی رو مثل از خلاف و علامه اینا گرفتن، دارن گو همون مطالب کلنجار میرن، اینا دارن گو همون مطالب از دائره کار خارج نشدن که ببین اصلا مطلب چه، دنیای کار در کجاست، در یه دائره محدودی دارن دور خودشون میچرخن. اون دائره محدود متون عبارات اصحاب ما از شیخ و دیگرانه. باز خدا هم کرده که صدوق مبناش نیست، چون صدوق در روایت نمیده معاتاتشون تعبیر نمیده، چون صدوق اونه که این روایته میاره. باز خوبیش اینه که صدوق این بحث نیورده. علی حالن یک دائره محدودی رو اصحاب ما شروع کردن، حالا چه مقدارش دقیق از اهل سنت هست نیست و اصولا اونام نظرشون به چیه، تو اون دائره شروع کردن بحث کردن و این اشکالات رو مطرح کردن. پس توی این دائره بعدها پیدا شد العقود تابعتون للقصود و این در معاتات نیامد. پس این که اباحه بیاد با این که قصد ملک کردن، این نیست مراد العقود، اصلا مراد چپه اینه، زده اینه، عکس اینه، مخالف اینه. و به ذهن ما میاد اصلا جای این بحث، اصولا مرحوم شیخ که به آیه اوفو بالعقود تمسک نکرد، شیخ باید از این راه بیاد. خب ایشون به آیه اوفو بالعقود هم تمسک نکرد شیخ، چون میگه معاتات مناس عقد باشه، خب العقود تابعتون للقصود هم نمیشه تمسک کرد. اونجا اگر اونجا عقد نیست، اینجا هم نیست دیگه، چه فرقی میکنه؟ هر دو مثل همن دیگه. اگر در اونجا مشکل داره، نه مشکل اصلا درست نیست، اینجا هم همینطور. اینم راجع به اشکال اول مرحوم شیخ جعفر که عرض کردم، اصلا خود اشکال فی نفسه وارد نیست، نمیخواد وارد این بحثای دیگه بشه. بله، بعد ایشان فرمودن به این که بله بله، ایشان آخرش مرحوم شیخ در صفحه 48 از این آخر، البته من این مقدار می‌خواستم راجع به همین مسئله بی‌الوفا هم صحبت کنم، یعنی خیلی خارج میشه باشه وقتی ایشون در آخرش در صفحه 48 داره و اما نه الفرق بین العقود و ما نحن فی ان التخلف عن القصود یا مقصود یحتاج الى دلیل المخرج عن ادله صحت العقود و فی ما نحن فی عدم الترتب مطابق للاصل، این که بار نشه این مطابق اصله، اما در بقیه احتیاج به دلیل داره. یعنی دلیلی که میگه اوفو بالعقود، چرا مثلا این مورد، مثلا فرض کنید قصد به نکاح دائم کرده، نکاح منقطع کرده، لفظ نکاح دائم آورد، اونجا احتیاج به دلیل داره و فی ما نحن فی عدم الترتب مطابق للاصل، یعنی عدم ترتب. چرا؟ چون فعلی که انجام داده این قاصره. البته احتمالاً مراد از اصل در اینجا و بعد که خواهد آمد مرادش هم استصحاب باشه، یعنی شک میکنیم آیا با این ملک پیدا میشه یا نه، استصحاب عدم حصول ملک بعدن، چون ایشون داره. به هر حال اینم یک مطلبی در ذیل مطلب فرمودن که چه عرض کنم، اونم روشن نیست صحتش. بعد مرحوم شیخ یکی یکی بنا شد اشکالات مرحوم شیخ جعفر را جواب بدن. ما اولیشو خوندیم و اما دومیش و منها از این صفحه 44 از اشکالات شیخ جعفر که ما چون بعد اشکال اول خوندیم بنا شد هر اشکال بخونیم همون جواب شیخ هم بعدش. و منها ان یکون اراده و تصرف من الممالکات، من اراده بکنم که تصرف بکنم ملک بشه، مملک باشه، و این خب خلاف قاعده. فتملک العین او المنفعه به اراده تصرف بهما، یا با اراده که قبل از تصرفه، او معه با خود تصرف دفعتن و ان لم تختر به بال مالک اول الاذن اذنو فی شیء من هذه تصرفات، با اینکه مالک اخ مراد از تصرفات در اینجا تصرفاتی که متوقف بر ملکه، لانه قاصد للنقل من حين الدفع، از حینی که به اصطلاح این عبد به این آقا داده قاصد نقل بوده. و انه لا سلطان له بعد ذلك، بعد از ایشان دیگه سلطانی نداره، بعد از این که داد دیگه نمیشه بگیم مثلا اون وقت قصد کرده. و حالا به خلاف من قال اعتق عبدک انی و تصدق به مالی انگ، اگر گفت اعتق عبدک انی، چون نمیشه عبدک باشو انی، از اون ورم باید بگیم لا، چون آمده لا اعتق الا فی ملک، پس باید بگیم اگر گفت اعتق عبدک انی یعنی اولا تو از طرف من وکیلی، عبدت رو به من تملیک بکن، ثانیاً از طرف من وکیلی این عبد رو آزاد بکن. این طبیعت اعتق عبدک انی اینه، ولو توش اینا بسا نبود لفظن، اما مراد اینه. در اینجا اینطور نمیشه بگیم، بگیم وقتی که داد یعنی اینجوری، دقت کنید، وقتی که نان رو داد دست مشتری، یعنی وقتی که تو اراده تصرف کرد، اراده کردی بفروشی این نان رو، اون لحظه ای که اراده کردی ملک تو میشه. و این از وقتی که نان داد اینو قصد کرد، اون لحظه ای که میخوای بفروشی نیست، همچی قصد وجود نداره. این اشکال مرحوم بسا شیخ جعفر کاشورقه. مرحوم شیخ از این مطلب جواب داده، و اما ما ذکره من لزوم کنه اراده تصرف مملکت، این مطلبی که اراده تصرف مملکت فلا بأس بالتزامه، اون روزم من توضیحات کافی عرض کردم چه اشکال داره ملتزم بشیم که اراده تصرف از مملکاته. چرا؟ اذا کان مقتضی الجر، من توضیحاتش سابقا عرض کردم که اگر ما گاهی اوقات همین دلالت اقتضا و ایما و اشاره نه، مقتضای جمع بین ادله گاهی این است که یک چیزی رو باید فرض بکنیم، مثل همون روایتی که انسان لا یملک و ابوی و ادشترا اباه ینعتق علیه ولا ملک اتق الا فی ملک، این سه تا دلیله که با هم جمع بکنیم چطور میشه که اگر پدرش خرید آزاد بشه، چون اگر پدرش خرید ملکش نشد لا اتق الا فی ملک آزاد نمیشه، ملکش شد تا آزاد بشه از اون لا یملک و ابوی، این همون چیجور بین عدله. لذا آقایان آمدن برای این که بین عدله جمع بکنن یک ملک تقدیری فرض کردن، ملک فرضی. این ملک هم آنن ماه، این آنش هم آن عقلی، آن زمان در خود مثل یک ثانیه و دهم ثانیه نیست، این آن تعبدیه، آن فرضیه. یعنی میگن اگر ما سه تا دلیل داشتیم، جمع بین این سه دلیل این اقتضا رو میکنه که این آنن ما ملکش بشه چون عدله بی آمده، از اون طرف هم آزاد بشه چون یعنی عتق علیه. پس دیگه هیچ اشکال نمونیه، ملک فرضی یه ملک وهمی رو ما معتقد بش بشیم. این اسمش چیه؟ این اسم جمع بین عدله، اصطلاحشون اینه. وقتی بخواییم عدله رو جمع بکنیم این نتیجه رو میگیریم. شیخ اینجا همینه میگه، فلا بأس بالتزامهی، التزام این مطلب که اراده تصرف مملک است، اذا کان مقتضی الجمع بین عدله. حالا اون عدله چی؟ اونجا گفتم عدله رو. اینجا یک الاصل، ظاهرم مثل اون اصل قبلی، احتمالا مرادشان استصحاب باشه، یا مراد ایشان این باشه که اصل در عقود فساده مگر اونی که دلیل برش داریم. یا بگیم قاعده، قاعده کلی اینه که نقل و انتقال جایز نیست، درست میشه آثار مگر در اونجایی که یقینی بار میشه. دقت فهمیدید؟ تقریبا مرجعشون به استصحابه، بعضیش هم از استصحاب قوی تره. یک اصل، دو دلیل جواز تصرف مطلق. اگر شما عبدی رو به معاتات گرفتین، مطلق تصرفات انجام میدید، حتی تصرفی که مبنیست بر ملک، مطلق یعنی حتی مثل عتق عبدتون رو آزاد بکنید. سه، ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک، لا عتق الا فی ملک. این بعض تصرفات یعنی بعضی از تصرفات ملک نمیخواد. مثلا شما آب رو از طرف دست طرف میگید میخورید، اجازه هم بده کافی، نمیخواد مالکش باشه. اما بیع رو نمیشه این کار بکن. اگه گفت آینه عقد تو خونه شما کار بکن، شما بدین بفروشینش، درست نیست. میگه خب خود گفتم کار بکنه، گفتم ملک تو. عتق احتیاج به بیع داره، اما کار کردن احتیاج به ملک نداره. اون ملک میخواد، این نمیخواد. لا بیع الا فی ما یملک، بیع هم ملک میخواد، عتق هم ملک میخواد. ایشون میگه سه تا دلیل داره. روشن شد سه تا دلیل؟ یک اصل، دو جواز تصرف مطلق. کلمه مطلق یعنی حتی اونهایی که متوقف بر ملکن. سه ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک. این سه تا دلیل رو مثل لا عتق الا فی ملک، این سه تا دلیل رو پیش هم بگذارین، پس بگین که این مملکه. این جواب مرحوم شیخ. جمع بین این ادله، این اختصار عرض ترز کردم، اما روزم من مطلب توضیح دادم، جمع بین ادله کافی نیست، چون که جمع بین ادله نکته دیگری از توش در بیاد، احتیاج به ملک آنن ما و این حرفانی میخواد مملک. فیکونو که تصرف ذل خیار والواهب فی منتقل انهما. فرسویشون کلمه وطع نوشت، حالا عتق مثلا، که کسی عبد خودش رو هدیه داد به یک شخصی، بعد که هدیه داد یه فروختش به یک نفر دیگه فروخت. آقایون گفتن درسته، فروش درسته، اشکال نداره. تا فروخت رجوع در هدیه کرده، چون هبه میشه درش رجوع کرد، بهش هدیه کرد بعد رجوع کرد در هبه، رجوعش به فروشش، به آزاد کردنش مثلا، یا به فروش. عبدی داشت به کسی هدیه کرد، بعد او را آزاد کرد، گفت انت حرم فی زبان، اون کفاره آزادش کرد.
قبل قبض
بود. بله، قبل قبض، قبل از تصرف. آن هبه خیلی مشکل داره، هم عقد داره، هم قبض داره، هم تصرف داره. اون که لازم میشه بعد از تصرفه. دقت فرمودین آن چی شد؟ ایشون میگه فیکونو که تصرف ذل خیار، یا مثلا این که کتابی رو به شخصی بفروشه، بگه تا دو ساعت من حق خیار داشته باشم که معامله رو به هم بزنم، در ضمن دو ساعت این کتاب یکی دیگه بفروشه، میگن اینجا مال خیار کرده، کتاب به او بر میگرده، اون بیع فسخ میشه. این بیع دوم هم درسته، در ایام خیار اگر ذل خیار بخواد اعمال خیار بکنه به عمل خارجی، مثلا عتق بکنه یا بیع بکنه، میگن اینها رجوع حساب میشه. که تصرف ذل خیار و الواهب فی منتقل عنهما بالوطع و البیع و العتق و شبهه هما. این شبهه هما احتمالا میگم مکاسب یک مشهدگی شد، این نسخه بدلاش. شبهه ها اگر باشه یعنی این ستا، شبهه هما اگر باشه ذل خیار و واهب. شبهه هما در مثل ذل خیار، مثل این که مرد در ایام عده رجعیه میتونه به زن رجوع بکنه، فرض کنیم با خود مثلا کذا با وقت رجوع بکنه، این مراد ایشان از شبه ما اگر باشه. شبه ها باشه چیزایی که از قبیل وقت و بیع و عتق و حتی مثلا احتمالا مثلا حج و اینها احتیاج به ملک داشته باشه، حج که به ملک نمیخواد تصادف، اینجور چیزایی که احتیاج به ملک داره. این راجع به جواب مرحوم شیخ که این چه اشکال داره وقتی جمع بین ادله شد. اشکال به این مطلب شیخ هم اشکالاتی شده دیگه، چون ما بنا اونی که بین مدت مدت از یک کتاب یا اشکال بخویم بغیر آیون مراجعه، تصادفاً دیدم اینجا اشکالاته. البته مرحوم آقای یزدی هم یه مطالبی فرمودن که خب لطافت خاص خودش داره، چون مطالب آقای یزدی به نحو اینجایی که اگر آقایون چاپ جدید این کتاب رو دارن داره آقای یزدی، بعد نوشته به سیجی و بیانش، اون بیانی که ایشان دارن در تعلیقه شمالی 355 چاپ شده 56 سعیش 55 علای حاله، و چون در اونجا هم ایشون یک بنا شما باز اونی که اونجا بخونیم از کتاب ایشون، گاهی از ایشون میخونیم، گاهی از ناینی میخونیم، گاهی از آیروانی، برای اینکه آشنا بشید با فرهنگای مختلف. در اینجا این مطلب رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودن از مرحوم آقای اصفهانی، حرف خوبی هم زده اصفهانی انصافا، عرض کردم مرحوم شما حسین غالبا مقدمات رو فلسفی میارم، وقتی خود مطلب میرسی یا فقهی یا اصولی فکر میکنم، انصافا خیال نشه که ایشون فلسفه رو داخل در فقهی یا اصول کرد. مرحوم آقای شما حسین اصفهانی که من تقریبا عبادش کامل میخونم، ایشون که امکان قرض و به اول اساتین میگه، خطاب تقریبا به اصطلاح ما باشه، میگه اگر بعد الاساطین مراد شه جعفر کاشورده، اگر ایشان مرادش این باشه عدم و مساعدت قاعدتن، اصلا همچین چیزی نداریم، دلیل نداریم که اراده تصرف یا نفس تصرف این سبب باشه برای ملکیت، اصلا اگه نظرشون که ما سبب نمیشه تصرف یا اراده تصرف سبب باشه برای ملک، میگه اگه مراد مرحوم شیخ جعفر این باشه فما ذکره و قدسه رو، جواب مرحوم شیخ خوبه، چون میگه ما جمع بین ادله کردیم، ما ذکره و فل جواب من انه مقتضی الجمع بین القواعد، از کردم بین ادله میفهمون بهتر بود، وجیهون ادلا فرق فی کفایت دلیل علی السببیه بین اقتضاء دلیل بالخصوص و اقتضاء، یا یک دلیل بیاد بگه این سبب ملکیته یا جمع بین ادله، اشکال نداره، و اقتضاء الجمع بین الادله، اینجا تعبیر به ادله کرده، این خوبه، بله. و امکان دیگر بعضی عباراتش میدازم چون نکته خاصی نداره، و امکان قرض او، قرض بعض اساتین رحمه الله، و امکان قرض او ان اثبات السببیه، ما بخواییم اثبات بکنیم ولو بالجمع بین القواعد، اثبات امر غریب لا نظیر له فی الشریعه فهیه قاعدتون جدیده، اشکال مرحوم شیخ جعفر اینه که این حرف نه اینکه ممکن نیست، ممکن هست، واقع نیست، امر غریبیه که اراده مملک باشه، میگه اگر مراد شیخ جعفر اینه که یک امر غریبی سالیزه که قواعد جدیده یلزم تر یعنی جدیدیست، این میشه مقتضی جمع، اما میگه قریبه، ولی را انون کلامهو به سلزام قواعد جدیده، اگر مراد مرحوم شیخ جعفر این است که اصلا نمیشه، اون که خب هیچی جواب مصنف بوله، اما اگه گفت مرادش این که امر غریبیه، امر عجیبیه، بعد مرحوم آیه اصفهانی فهم و بله فما عجابه، این فاعل عجابه برمیاد به شیخ انصاری، فما عجاب شیخ انصاری قدس الله سره بهی اجنبی عن الاشکال، این مطلبی که ایشون فرمودن جمع بین ادله، این مطلب اجنبی، چرا؟ بل لابد من اثبات نظیره فی شریعه حتی یخرج عن الغرابه، تا بگیم غریب نیست، و ما یترا آلهو دیده میشه، ترایی از رؤیت من دیده، این چی که دیده میشه لهو و ما یترا آلهو و ما یترا آنهو نظیرون لهو، این که نظیرشه تصرف ذلخیار او من لهو رجوع کما فلهبه لما تسالم علی، بله این بله، و ما یتراعب لما تسالم علی من حصول الفسخ و رجوع، رجوع رو بیشتر در مثل ادم به کار میبرن، بالفعل اما به عنوان سبب و به عنوان کاشف ان قصد فسخ و رجوع علی الخلاف المحرر فی محله، این این تصرف به خاطر اینکه تسالم کردن. ول جواب ایشون مثلا شیخ میخواد اینطور بگه که این غریب نیست چون نظیر داریم، ذلخیار و واهب داریم. ول جواب ان باب تصرف فی الفسخ و رجوع باب بله ان باب تصرف فی الفسخ، بابی که جایی که تصرف در فسخ یا رجوع باشه، باب الفسخ الذی یقصد به تصرف او رجوع، این باید یقصد و بهباد باشه، قصد این بشه. فهناک اما فعلون قصد به نفسهی الفسخ مثلا او یک شفا ان قصد الفسخ، و اما هنا فنفس و تصرف تملکن قهریون مملکن قهریون. اینجا اینه میخواد بگه، اونجا میگه کاشف از قصد یا قصد. این مطلبی که مرحوم حسین داره مطلب درستی است. این همونیست که من چند دفعه تا عرض کردم، اون چه که الان ما در باب معاتات اینا مشکل دارن روشن نشده اصلا هدفشون از این بحث چیه. از این بحث این است که آیا تملیک و انشاء تملیک با فعل میشه یا نه. دو، اگر امور محقر باشه فعل قائم مقام لفظ میشه، از این نکته دیگریه. ایشون میفرم فهونا که ما فعلون قصد به نفس الفسخ مثلا او یک شفا ان قصد الفسخ، و اما هنا فنفس و تصرف مملکن قهریون. یعنی میخواد بگه خود اینجا نفس، کاش که ایشون کلمه نفس رو برمیداشت، اراده، فعلا صورت اراده است نه نفس، مملکن قهریون. لا انهو بهی یقصد تملک ولا انهو کاشفن ان قصد تملک. این اشکال آیه هاشمان حسین در حقیقت فنی نیست. چرا؟ چون میگم مشکل کار، مرحوم شیخ جعفر یه چیز گفته، شیخ هم دنبال شیخ جعفر، مرحوم صاحب مرحوم اسفانی هم به دنبال شیخ. اینا اصولا نیامدن از بیرون نگاه کلی میکنن دعوا سر چی اصلا. اون چه محله، اونی که میخواد مملک باشه رو چه عنوانه، و مخصوصا در باب معاتات کسانی که میگن منزله بیعه نمیگن اراده تصرف مملکه، از همون اول تملک آمده، اونه که بیعه میدونه از همون اول آمده. این هم ایشون میگه ولا انهو کاشفون ان قصد تملک فلا یقاس ما نحنفی به باب الفسخ و رجوع. فسخ در مثل عقد بیع و اینها، رجوع هم در مثل به اصطلاح عده و اینها. لعدم دوران حصول الملکیه مدار تسبب الیها به نفس تصرفات، این نیست که با نفس این تصرفات ملکیت. بله ولو لم یقصد به رجوع بله بله اون به ماه و کاشفان ان قصد حصولا فسببیت و تصرف و قصده و قصد تصرف. اینجا کلمه قصد به کار برده مرادش اراده است، چون شیخ اراده آورد نه قصد. دیگه گاهگاهی عبارات ها به هم نمیخوره، خوب بود که تقید پیدا میکرد مرحوم مقصود شمسه خیلی توجه داره، خوب دقت بکنه. یعنی میخواد بگه مشکل اینه که در حقیقت شیخ جعفر نگفت تصرف مملکه. مثل این که شما میگید مثلا اگر شوهر آمد در ایام عده مثلا کاری با زن انجام داد پس من بغلش کرد، این خودش رجوعه. این خیلی قرابت هم نداره با زن. خود تصرف مثلا شما یه چیزی به هبه کردی، این قلمی رو هنوز تصرف نکرده، شما اون قلم بردن به یکی دیگه بفروشین، این رجوعه، این رجوع در هبه است، اون رجوع در عده است. اینجا خوب دقت کنید، من میخوام ظرافت کار، مرحوم شیخ جعفر نمیگه تصرف مملکه، میگه اراده تصرف مملکه. روشن شد؟ خود تصرف مملک باشه شاید خیلی مشکل نداشته باشه، اونی که غریبه اراده. لذا خود آشمان حسین حواسش هست، من میگم میخوام بگم مرحوم آشمان حسین ملتفت نیست، مرحوم آشمان حسین ملتفته. فسببیتو از تصرف و قصدهی، خود تصرف هم مشکل داره چه بسه به قصدش، و انصافا اشکال اساسی مرحوم شیخ جعفر روی اراده است. میگه شما اگر اراده تصرف کردید ملک شما میشه. اراده کردین این عبد رو بفروشین اون وقت ملکشو عبدی که به ما آتاد خیلی. این مشکل کار اینه، غرابت کار در اینجاست. همین دیگه میگن که اگر خواست، همین که خواست بره این بفروشه، به خواستن اون ملک میشه. چون ملک شد بعد که آزادش کرد در ملک، لا ادخل لا ملک فل ملک بون. چون اول اراده بیعه بعد بیعه دیگه، اول اراده ادخل بعد ادخل. پس باید بگیم به اراده ملکش میشه، بعد که ملکش شد ادخلش میکنه. شیخ جعفر میخواد بگه این غریبه. آشپزمثل هم میخواد بگه راست میگه، خب غریبه دیگه، غریب غریبه دیگه، این یه چیز عجیب غریبیه. یه دفعه شما میگید مثلا تصرف کاشفه، یه بحث. یه دفعه میگید تصرف خودش فسخه، خودش رجوعه، بازی بحثه. یه بحثی که میگین اراده خودش مملکه یا خود تصرف مملکه، ایشون میخواد بگه این غریبه. اما باب حتی تصرف برای فسخ و رجوعش مشکل نداره، اما اینکه تصرف مملک باشه مشکل داره. چرا؟ چون شما مثلا گفتین انت حرون فی سبیل الله، تا گفتین انت حرون ملک بشه به همون لحظه هم خارج بشه، خب اینطور فرض بکنیم. لذا تصور کلی میشه که شما باید قصد تصرف، قصد عتق، قصد ملک رو در نظر بگیرید. روشن شد؟ و این ببینید دقت کنید چی میخوام بگیم. مرحوم شما میگه اگر مراد این است که مقتضای جمع بین عدل است، خیلی خوب ان شاء الله عرض خواهیم کرد، چون این اینجا نگفتم بعد خواهیم که اصلا چه این جمع بین عدل هم اقتضا نداره، این اشکال دیگه. حالا ان شاء الله بعد این وقتش دیگه بعد کافی ذهنتون خسته شد. من حیث المجموع محاولات اینها خیلی خوب، حالا نتیجه زیادی داره یا نه اون بحث دیگه است، لکن ذهن رو خیلی آماده میکنه. بله، فسببیت و تصرف و قصدهی انفس بر تصرف باقیتون علا غرابت اما نه الرجوع فی الطلاق بناءً علا حصوله به مجرد الاستمتاع ولو لم یقصد به الرجوع یکون نظیرا لما نحن فی. تازه نظیر هست، باید بگیم در خود تصرف نه اراده. تصرف فکر میکنم در اراده شبیه. و اما این اشکال خود مرحوم آشمانسه. پس آشمانسه حرفش اینه که شیخ جعفر میگه غریبه، اما میگه دلیل آمد مقتضای جمع. خب مقتضای جمع داره، اما حرف غریبی در شریعت ما نداریم نظر اینجور چیزی رو. اما تا اونم دلیل نشد. بله بله، اشکال این که اصلا عدلی نداشتیم. و اما بناهن علا ما افاد شیخ و الاستاد، چون نگاه الان تا اینجا خوندیم چون کم آرایش نمید، اینم اشکال صاحب کفایه. مراد ایشان از شیخ و الاستاد کفایه، ایشون متعرض اشکال صاحب کفایه هم میشن. البته خود من این حاشیه‌شون اون چاپ قبلیشو دارم، اون نشده مراجعه بکنم. معلوم میشه ایشون در حاشیه مکاسبشون جواب دادن من ان السبب للملکیه هی المعاطات به شرط تصرف فلا غرابته. ایشون اینجور جواب داده خود معاطات ملک نیست، معاطات به شرط تصرف مفیده. فیکون کبیع صرف به شرط القبض که در بیع صرف هست الا انه بله. و اما بناءً الا ما افاد شیخ استاد بن انسی المعاطات فلا غرابته فیکون بله، این غرابتش برداشته میشه الا انه بلا موجبند بله الا انه این نکته نداره که اینجور معنی که و علا فرض صحتهی یندفع بهی غرابت و شرطیت تصرف لا شرطیت و ارادته. اینجا اراده گفت قصد. این که تصرف بتونیم بگیم شرط هست اشکال نداره، اما اراده تصرف شرطه، اینم بازم غرابت داره. پس مرحوم آشامسن میگه دو تا غرابت داره، هم غرابت تصرف به اصلا چیز باشه مملک باشه و هم ارادش. و اگر از راه آخوند هم بخواییم وارد بشیم بگیم که معاطات به شرط تصرف، اما معاطات به شرط اراده تصرف غریبه. نمیخوایم بگیم باطله، غریبه، نظیرش در شریعت نیست. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیشتر برای ذهن رو باز بکنیم.